بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل الفرج وآله طيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در این محرم و صفر در مورد سوره مبارکه فجر بود و اینکه این سوره سوره امام حسین علیه السلام بنا به فرمایش امام صادق علیه السلام و پیرامون برخی از آیات سوره مبارکه فجر مباحث اندکی مطرح شد، اجمالاً یه مروری داشتیم به برخی از این مطالب و این نکات و ربط اینها اجمالاً با امام حسین علیه السلام و قضیه کربلا مطرح شد. نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام بود در برابر این نفس مطمئنه، نفس طاغیه بود. این اهل طغیان ویژگی هایی داشتن، نمادهایی داشتن، نمودهایی داشتن که در آیاتی از سوره مبارکه فجر مطرح شد. اینها برای خودشون حق قائل بودن، شأن قائل بودن، جایگاه قائل بودن، خودشون رو کسی میدونستن در برابر خدای متعال و دلبستگی داشتن به مال، به دنیا و زمینگیر بودن. زمینگیر بودند، بنده به زمین بودند، زمینی بودند، همه خلق و خو و علاقه ها و تعلقات و تعقلاتشون بر محور دنیا و زمین بود. بعضی هاشون روی زمین یه استقرار محکمتری هم داشتند، مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود و مثل فرعون که اینها رو قرآن فرمود اینها تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. اینها نه تنها خودشون طغیان میکردند، اینها در بلاد هم طغیان میکردند. طغیانشون فقط یک جنبه فردی و درونی نداشت، یک نمود بیرونی هم داشت و ثمره طغیان اینها فساد بود در جامعه و اینها تمدنهای فاسدی رو بنیان کردند. بعضیشون ذات العماد بودند، روی زمین ستونهای برافراشته‌ای می‌زدند، بعضیشون جاب و صخره بلواد بودند، میشکافتن صخره ها رو میرفتن اتراق میکردن تو صخره ها، خونه میساختن، آپارتمان میساختن توی صخره ها و بعضیشون مثل فرعون ذل اوتاد بودن. اینها میخ داشتن و میتونستن هر چیزی رو و هر کسی رو به زمین سوار کنن و میخکوب کنن. فرعون ذل اوتاد بود. و این شبها بحثی مطرح شد در مورد اینکه فرعون لزوماً یک نفر و یک شخص نیست. فرعون نمادی است از یک، فرعون شخص نیست، فرعون شخصیته و این شخصیت قابل صدق و قابل تطبیق با هر کسی در هر دوره‌ای، لذا در روایات ما تطبیق پیدا کرده فرعون با افرادی. یکی از این افراد ابو جهل بود که خدا عذابش رو بیشتر کنه. دیشب مقداری در مورد ابو جهل صحبت کردیم. این ذل اوتاد بودن رو، همون ذل اوتاد بودن فرعونی رو توی ابو جهل هم میشه دید. حالا بنده دیشب به این مطلب اشاره نکردم در مورد قضیه جناب سمیه بنت خبات مادر جناب عمار، همسر جناب یاسر. خب ایشون یک شخصیت کم نظیری است و اولین شهید زن در عالم اسلام و شهادت بسیار تلخی داره که با جزئیاتش بنده نمیتونم مطرح بکنم و احتمالاً هم نشنیدید جایی و نه خواهید شنید نه خواهید خوند، چون خیلی طرز فجیعی است و انسان هم شرمش میاد از نحوه بیان این شهادت جناب سمیه. اجمالاً و مبهم برخی چیزهایی گفتند، ما هم همونجور اشاره خواهیم کرد. و ایشون توسط ابو جهل به شهادت رسید، هم خودش هم یاسر شوهرش. البته عمار هم تحت شکنجه بود و انقدر فجیع بود نحوه شهادت پدر و مادر جناب عمار، که عمار هم البته بعدن شهید شد. خدا همه روح همه این شهدای بزرگ رو در این شب جمعه سر سفره سید الشهدا ابو عبدالله علیه السلام مهمان بکنه ان شاء الله. همه دعاگوی ما باشن. اینا شهدای غریبی ان، هم اسمشون رو بلدن ولی کمتر به این شهدا پرداخته میشه. به بعضی از دوستان که خیلی در مورد شهدا قلم میزنند و موفقند و اینا، عرض میکردم در مورد اینها هم بنویسید، زندگی نامه اینا رو هم بنویسید. حالا مثلا زندگی نامه شهید ابراهیم هادی رو مثلا نوشتید یا خیلی شهدای دیگر رو، زندگی نامه اینا رو هم بنویسید. اینا به هر حال شهیدن دیگه، مثلا جناب حمزه، جناب یاسر، اینا هر کدوم، حالا ولو هر کدوم ممکنه یه زندگی نامه مفصلی از توش در نیاد، ولی اجمالا یاد اینها زنده باشه به عنوان شهدای بزرگ، اینها رو بشناس. و خود عمار هم که خب بعدها شهید شد در پیری. و انقدر فجیع بود شهادت پدر و مادر او که اونا که داشتن عمار رو شکنجه میکردن، عمار رو ول کردن. اون گماشته های ابو جهل گفتن که برو تا این جنازه پدر و مادر تو تیکه تیکه نکره لااقل یه گوشه دفنشون کن. اینا به عمار گفتن، یعنی اینا دلشون سوخ برای هم عمار هم یاسر و سمیه. خیلی به طرز فجیعی اینها رو به شهادت رسون ابو جهل. قشنگ همون مدل زل اوتاد فرعون، همون کاری که فرعون با آسیه کرد ابو جهل با سمیه کرد. این خلق و خو زنده است. وقتی این خلق و خو زنده باشه، اون عنوان فرعون هم روش زنده است و هرچه خدا متعال در مورد فرعون گفته به این هم صادق. کارهای عجیب و غریب میکرد ابو جهل در شکنجه، که اینو حالا احتمالاً کمتر شنیدید. گفتن که حالا اینو که خب معروفه که روی ریگزار داغ مکه اینها رو قرار میداد و یه سری جلاد بودن سنگای سنگین رو میبادن میذاشن رو شکم اینها. خب این تو فیلم هم بود، مصطفی عقاد ساخته بود. و اینا رو زیر شکنجه قرار میداد، میگفت سه تا کار اگه بکنید نجاتتون میدم: یا به پیغمبر توهین کنید، یا بگید که ما ازش بدمون میاد، یا بگید که ما لات و عزا رو قبول داریم. اینا هم هیداد میزدن الله اکبر لا اله الا الله و به لات و عزا بد میگفتن و به پیغمبر احترام میکردن تو شکنجه. خیلی دل و جرأت میخواد. البته اونجا بحث تقیه و اینها هم که خب مطرح شد و قضیه عمار که تو همین داستان بود که آیه نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، که فضایی بود که میشد تقیه کرد، اشکالی هم نداشت تقیهش، ولی خب اون دو بزرگوار تقیه نکردن، جناب عمار تقیه کرد، اون دوتا هم شهیدن البته. و عمار حالش بد بود از اینکه مثلا اینطور شد، من زیر شکنجه مثلا همچه حرفی زدم، آیه نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، و خدای متعال او رو صاحب نفس مطمئنه معرفی کرد، قلبه مطمئنن بالایمان. خیلی تعبیر عجیبی است. و یه جورایی کنهو این عمل تایید شد که اشکال نداره تو همچین موقعیتی که انسان قرار میگیره تقیه بکنه. یکی کاری که ابو جهل میکرد که اینو نشنیدید و عجیبه، تو اون گرمای عربستان، خدا خدا عذاب ابو جهل بیشتر کنه. زره آهنین تن این بزرگوارا میکرد، اینا رو میبرد وسط آفتاب سوزان مکه قرار میداد که از تو آفتاب که میزد این گرم میشد، از تو این زره و این چیزی که تن اینا میکرد و رو سر اینا میکشید، مغز اینها رو زیر اون از تو میپخت، مغزشون زیر این کلاه خود آهنی تو اون گرما مغز پخت میشدن. خیلی عجیبه. و بدنشون تو اون حرارت میپخت. یه کلیپی ساخته بودن توی ایران، توی این یکی از این کویرها، طرف کره رو گذاشت زیر آفتاب، دیدید دیگه، توی مایتابه کره آب شد، دوتا تخم مرغ هم توش شکست و با همون حرارت نیمرود درست کرد. یه همچه حرارتیه. حالا اون کلاه خود و زره و اینا رو تن اینها کرد، تو آفتاب قرار میداد، اینا از تو شروع میکردن پختن. این شکلی شکنجه میکرد ابو جهل، مغز اینها به جوش میومد، تو اون حالت ناول میکرد وسط بیابون. پیغمبر اکرم میومد به اینها دلداری میداد و با دست، حالا مرداشون رو مثلا به تن اینها نوازش وارد میکرد و به اینها میفرمود صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. آل یاسر، تحمل کنید، موعد شما بهشته. رو به آسمون میکرد، دعا میکرد، خدای من اون قدی که ازم برمی اومد انجام دادم، تو هم این آل یاسر رو مشمول عنایت و رحمت خودت کن. یه روز عمار به پیغمبر گفت یا رسول الله بلغ العذاب من امی کل مبلغ، دیگه این شکنجه مادر من به دست این ملعون ابو جهل و سربازاش و اینا دیگه از حد گذشته، دیگه غیر قابل تحمل این مدل شکنجه هایی که اینا میکنه. پیغمبر فرمودن صبرن یا ابل یقظان، که حالا کنیش ابل یقظان، تحمل کن، اللهم لا تعذب احدا من آل یاسر بالنار، خدایا از این آل یاسر هیچ کدومشون رو با آتش عذاب نکنین. اینا حرارتی که اینجا تحمل کردن، اینو دیگه بیمه قرار بده برای اون طرفشون، آتش اون ور رو دیگه نچشن. آل یاسر رو هم حضرت دعا کردن، دعای عجیبی است. و جناب سمیه تا پیری تحمل میکرد، پیر شده بود، شهادتش در پیری بود، و یاسر رو که تو همین شکنجه ها کشتن، سمیه هنوز زنده بود، هنوز شکنجه میشد تا پیری و تحمل میکرد. و دائما هم ابو جهل بهش توهین میکرد و شکنجه میکرد و اینها، آخر دیگه دید این تسلیم نمیشه، ابو جهل دستور داد که دوتا شتر رو بردن، هر پایی از جناب سمیه رو به یکی از این شترها بستن، این دوتا شتر رو تو دوتا جهت مخالف حرکت داد، دید که بازم سمیه تسلیم نمیشه، اونجا یه جنایت کرده که نمیتونم بگم. به صورت مبهمش اینه که نیزه ای فرو کرد به جناب سمیه که اصلا نمیشه گفت چه کرده، انقدر فاجعه آمیز این قضیه. و دیگه از وسط شکاف داد جناب سمیه رو با همچین وضع فجیعی، به شهادت رسوند. و اینجا بود که اینایی که داشتن شکنجه میکردن جوانهای قریش، گماشته های ابو جهل، عمار رو گفتن پاشو برو جنازه مادرتو دفن کن، تا بدتر از این نکرده با مادرت رو دفنش کن. این قضیه ابو جهل یه نمونشه از جنایاتی که کرد. اینو میشه ذل اوتاد. این ذل اوتاد بودن لزوما به یه میخه طویله داشتن و کوبیدن و اینها نیست، همین اینی که کسی، ماها اصطلاحا میگیم مشت آهنین مثلا نشون میده، اینی که به سلابه میکشه، همین تعبیر سلابه خیلی تعبیر قشنگی، به سلابه میکشه اگر باهاش مخالفت بکنی. فرعون این مدلیه، فرعون صفتی این شکلیه. هر کی هم با همون اهرم‌های قدرتی که داره به سلابه میکشه. اهرم‌های قدرت مختلفه، یکی دلارتو تحریم میکنه، نفتتو تحریم میکنه، دارو رو به تحریم میکنه، اینم فرعون صفتیه دیگه، اینم به سلابه کشیدنه، اینم ذل اوتاده. یه وقت تو فضای خانوادگیه یکی فیلم ازت داره منتشر میکنه، فیلم برات میسازه منتشر میکنه، اینا همش اهرمه دیگه، اینا همش میشه ذل اوتاد، اینا میشه فرعون صفتی به سلابه کشیدن. خب یکی دیگه از افرادی که عنوان فرعون بهش تطبیق داده شده تو روایات ما کیه که یادش کردیم؟ معاویه. خب این یه بحث مفصلی داره و خیلی بنده حیفم میاد که ما به بحث معاویه که رسیدیم چقدر وقتمون کمه، یه جلسه فقط دمن معاویه، یه دهه حقش بود حداقل دمن معاویه ما صحبت بکنیم. خیلی مهمه معاویه، خیلی مهمه. یکی از مسائل مرتبط با امام حسین در سوره فجر همین عنوان فرعونشه که مربوط به امام حسینه و فرعونی که تطبیق پیدا میکنه به معاویه، واقعا یکی از افراد بسیار 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 تاثیرگذار در قتل ابو عبدالله خود معاویه است. حالا جدای از این که خب یزید هم هرچه کرده فرع بر اعمال معاویه است، اصلا یزید رو معاویه منصوب کرد، تحمیل کرد به امت، ولی خود نقش خاص فرعون این امت یعنی معاویه در قتل ابو عبدالله و در به فساد کشیدن جامعه که چند شب پیش عرض کردم که امام حسین فهمو برای اصلاح خروج کردم، اصلاح در برابر فساده، فساد هم کار فرعونه، کار طاغوته و این فرعون امت بیشتر این فساد رو به بار آورد، فساد رو به اوج رسون که امام حسین فهمو دیگه نمیتونم تحمل کنم، باید اصلاح کنم امت رو. که ابوذر به اینا میگه بابا لااقل مثل خلیفه اول و دوم باشید، میگه من به اون راضیم، به بنی امیه که ریشه شون عثمان بود و بیشتر دعوا و چالش ابوذر هم با عثمان و معاویه بود، باز به طور خاص با معاویه بود و انقدر که توی این کندوی معاویه انگوش کرد ابوذر، صدای معاویه در اومد، این هی به عثمان میگفت اینو جمعش کن، اینو کنترلش کن، که آخر عثمان مجبور شد اون بلاها رو سر ابوذر در بیاره و تبعیدش بکنه، که اینم خودش بحث مفصلی است و حیف که به این مباحث نمیتونیم برسیم، خیلی اینا جای بحث داره، جاش هم خیلی خالیه این مطالب. ابوذر خیلی جای تحلیل داره و ما نسبت به ابوذر با اینکه اسمش خیلی زیاده، هر شهری 4 تا خیابون به نام ابوذر هست و اسمش هم رو بچه‌هامون معمولا هست و اینا، ولی از جهت شخصیتی خیلی گمنامه ابوذر. اکثر ما شناخت آنچنانی در مورد ابوذر نداریم که این کی بود، اصلا داستانش چی بود. خیلی مباحث مهمی داره ابوذر، حالا یه وقتی انشالله فرصت بشه به ابوذر بیشتر بپردازیم. این بیشتر دعواش با اینها بود و به اینا میگو بابا لااقل میگو من راضی ام شبیه خلیفه اول و دوم بشید، مثل اونا باشین راضی ام. کار به اینجا رسید که امام حسین به یزید، یعنی مضمون کلام و سیره امام حسین این بود که به یزید میگو من راضی ام تو مثل معاویه باشی. ببینید دیگه کار به کجا رسیده بود. یزید دیگه کی بود که امام حسین راضی بود که، چون با معاویه حضرت سکوت کرد سالها، تحمل کرد، ولی دیگه پای یزید نتونست سکوت کنه، یعنی که انه راضی بود که این مثل معاویه باشه، به معاویه میگفتن ما راضی مثل خلیفه اول دوم باشه، دیگه این فساد هی اینطور بیشتر شد، به اوج رسید، دیگه حضرت هیچ راهی نمونده برای اصلاح و این امت باید یه اصلاح جدی نیاز داره. این عنوان فرعون این امت از عناوین خیلی مهمه و جالبش اینه که سررشته این عنوان و تطبیقش به معاویه از خود پیغمبر اکرمه. این خیلی مسئله عجیبیست و روایاتش هم اهل سنت نقل کرده. میبینم خیلی مطالب عجیب غریب زیاد داریم، ولی خب که وقتم کمه، خیلی حسرت میخورم بنده وقتی به این موضوعات خاص میرسم، بعضی از بحثا خیلی خاصه، بعد خیلی حیفم میاد که اینا مثلا در حد یک جلسه میخواد تمام بشه، چون فردا شب باز بعد از شرمندگی مأمون در بیه، نمیرسیم که اینو ادامه کنیم. خیلی اینا مباحث غریبی است، یعنی خیلی کم به اینا ما پرداختیم. عرض کنم خدمتتون که یک کتابیه، حالا 7 دلار قیمت کتاب بود، چاپ بیروت، اسمش هست حدیث و معاویه فرعون هذه الامه، از حسن ابن فرحان مالکی این کتاب. آره 7 دلار هم قیمتش بود، ما مونده بودیم که 350 تومن از کجا بدیم، تازه به دلار بعد می‌خریدیم، از لبنان هم بعد می‌خریدیم و می‌فرستادن برامون، ولی دیگه انقدر این برام بر گشتیم پی دی افش رو رایگان پیدا کردم الحمدلله. عرض کنم خدمتتون که دارالمحجة البیضاء کتاب رو چاپ کرده، چاپ سال 2016 هم هست، چاپ اولش 2016 میشه، چند سال پیش؟ 7 سال پیش تقریبا. عرض کنم که چاپ بیروت لبنان و فضای خوبی در مجموع، 160 صفحه است تقریبا کتاب، فضای کلیش خوبه، یه کمی هم چی خیلی اصرار داره که میگه که آقا این روایاتی که در مورد ابو جهله که فرعون این امت ابو جهله، اینا رو معاویه چیا در آوردن که این روایات در مورد معاویه رو ببرن به حاشیه. یه کمی اصرار داره ایشون روی مطلب، میگه نه این ابو جهل کی بوده، ابو جهل چیه، کی باشه که بخواد پیغمبر بگه این فرعون این امته. بعد خیلی اصرار داره که نه ابو جهل نیست. میگه اینو معاویه چیا در آوردن و این کاره نمیدونم طرفدارای معاویه است و این دستی در تاریخ بوده که اینا اینجور بشه و اینا، خیلی به فضای تحقیقی و اینها خب نمیچسبه. اینا با اون نکاتی که عرض کردم خب مطلب روشن میشه که نه اون تو اون دوران اصلا ربطی به هم دیگه نداره، ابو جهل توی دوره‌ای بوده صدر اسلام قبل از تشکیل حاکمیت و اون آغاز کار پیغمبر اکرم، اون یه فرعونه، کمان که خود از موسی با چند تا فرعون درگیر بود. اول یه فرعون درگیر بود، بعدم با یه فرعون دیگه درگیر بود، جفتشم خدا با یه عنوان فرعون گفته. و از این ورم صدر اسلام پیغمبر اکرم با یه فرعون که ابو جهل درگیره، بعدها امت اسلام با یک فرعون دیگه درگیره که معاویه باشه، تازه میتونه بیشتر از اینها هم باشه این فرعون. تو بعضی از نقل ها این ادامه داره، حالا فردا شب عرض خواهم کرد، مثلا امام رضا علیه السلام وقتی که میگن آقا اینجا چی کار میکنی، شما چندت نیست که اومدی اینجا نشستی با همچین لباسی با همچین تختی، ایشون میفهمد برادرم یوسف چطور روی تخت فرعون با همچون لباسی نشست، قرآنم اینو نقل کرده، من اینجا نشستم مثلا اشکالی داره؟ این تشبیه خیلی معنا داره دیگه، از ولیعهد. حالا ببینید مثلا یه وقت این کلام مثلا از امام حسن و مجتبی در برابر معاویه، خب اینا با هم دعوا دارن، همه عالم هم میدونن، یه وقت همچین کلامی از امام رضایی که ولیعهد مأمونه، حضرت خودش تشبیه به یوسف میکنه، اینو تشبیه فرعون میکنه، خیلی سنگینه، خیلی زخم داره، این خیلی زخم میاره برای مأمون. و نشون میده که خب این فرعون ادامه داره، این تشبیه واقعی است دیگه، یا آقا کیو با کی مقایسه میکنی؟ مأمون با فرعون مقایسه میکنی؟ خب مأمون با فرعون مقایسه میکنی، همونه فرعونه. جاهای دیگه هم این تعابیر هست، باز مثلا تو کربلا شما میبینید که حبیب که وای میسته با لشکر مقابل به قول ماها کل کل میکنه با اون سن و سال، جر و بحث میکنه، امام حسین جمله خیلی زیبایی بهش میفهمن که بس بیا تو مثل مؤمن آل فرعون میمونی، حرف تو زدی. خب این مؤمن آل فرعون دیشب آیتشو خوندیم، مؤمن آل فرعون مال خودت آل فرعونه، مال همین هست، با همون آلی که خودش مال همون هست دعواش میشه، و قرآن هم سیاقش این بود که اگر این وای نمیساد به روی اون آل، حاق به آل فرعون سوء العذاب دیگه. این هم قاطیه، اینا میسوخت، همون بلایی که سر آل فرعون اومد سر این هم میومد. این خودشو جدا کرد از اینا با اون موضعی که گرفت. خب اینجا الان این فرعون کیه؟ آل فرعون کیه؟ مؤمن آل فرعون کیه؟ خب حبیب مال بنی اسده. امسال کربلا میرفتیم، یکی از رفقا از نوادگان حبیب بود، آره اسدی هن، مال بنی اسد آقای بیاد شد. آره خلاصه این بنی اسد میشن آل فرعون. این رفیق ما میشه مؤمن آل فرعون. حبیب مال بنی اسد. البته بنی اسد اینجا موضوعیت نداره، بنی اسد هم البته بعدها یه اتفاق بزرگی رو رقم زدن در دفن امام حسین علیه السلام، از خودشون در تاریخ یک نقش مهمی رو به جا گذاشتن. از اون برم جنایات عجیبی در بنی اسد رقم خورد که یکیش هرمله بود. هرمله مال بنی اسد دیگه، هرمله ابن کاهل اسدی، اسدی ها خلاصه بعضیشون خیلی عجیب و غریبه. حالا اینجا امام حسین علیه السلام حبیب رو مؤمن آل فرعون میدونه، خیلی معنا داره دیگه. من میشه مؤمن آل فرعون هم ادامه داره، یه کسی مثلا توی یه خاندانیه، همه این اردشیر زاهدی بود داماد شاه مثلا، میمد میگو من به قاسم سلیمانی علاقه دارم. البته اینا نمیشوره ببره، اگه دزدی کرده، گرگی کرده، کسافت کاری که اونو سر جای خودش حساب کتابی سر جای خودش. آخه ما خیلی زود همین تا یکی ابراز علاقه میکنم پرونده اعمالش همه صاف میشه، یه کسی هم یه تیکه بندازه کلا میره رو هوا، یعنی همه قبلیاش هم همه میشونه میبره. نه دستگاه الهی این شکلی نیست، خیلی حساب کتابش عجیب غریبه. این اشاره ای که توی روایت کردم که جبرئیل گفت من میترسیدم خدا بگه تو چیکار کردی، خیلی معنا داره که برای چیزایی تو دهن فرعون جبرئیل میترسید که خدا یقشو بگه. خیلی دستگاه خدا عجیب و غریبه. حالا به هر حال یه ها شما میدین توی همچین خاندان پهلوی عجیب و غریبی که سر تا پایینش کثافت، واقعا آدم حسابی توشون احتمالا پیدا نمیشه. لاغل نه که میبینه آدم هر کدوم یه داستانی دارن دیگه. این بچه های رضا شاه و شما هر کدومشون که مطالعه میکنید، ده دوازده تایی که بوده، هر کدومشون یه گند و کثافت عجیب و غریبی توشون و داستانهایی که داشتن. و خود محمد رضا و اطرافیانش و اینا، یهو یه دامادش مثلا اردشیر زاهدی یه حرف اینجوری میزنه، اینو میشه مثلا تطبیق داد گاهی به مؤمن آل فرعون. یه حرف منصفانه، صادقانه، هزینه‌دار، یقهشو میبره ولش میگه آقا فکر فامیل دور برش نگاه کن، یکیش اشرفه، یکی کیه، یکی میدونم میگم من قاسم سلیمانی علاقه دارم مثلا. خب پدرشو در میارن اطرافیانش. اینا هر کدومش تو تاریخ استمرار داره، این خیلی مهمه. هر کدوم از ما ممکنه توی برهه هایی مؤمن آل فرعون باشیم و بشیم، شرایطمون، زمینه هامون، اطرافیانمون. از اون برم ممکنه همسر لوط و فرزند نوح و اینا باشیم، یعنی توی خانواده ای که همه خوبن و مؤمنن و درست حسابی هن، یا این بچه یه جور دیگه عتیقه در میاد. نه همیشه هست اینا، اصلا تشبیه نیست که بگه آب تشبیه شده به فرزند نوح، اصلا اون فرزند نوح تشبیهه، خودش تشبیهه. نه اینکه اینا رو در ما تشبیه میکنن، یه حقیقتیست در او جلوه کرده. درد میکنی؟ حالا مثلا عنوان خلبان، این به هر کسی که بتونه پشت یه پرندهی که بلند میشه رو زمین و میشینه و اینا تونه اینو هدایتش بکنه ببره بیاره، عنوان خلبان رو صدق میکنه. حالا ممکنه خلبان مثلا تو کل فامیل ما، تو کل ایران یکی بوده باشه، شما خلبان که میشنوی یاد اون میفتی. این دلیل نمیشه که خلبان کلا یکیه، شما یه دن خلبان بیشتر ندیدی. خلبان مثلا چه میدونم اکبر مثلا چی اونم مشهدی ها. خب مثلا ممکنه آقا یه دونه یه دونه مربی مثلا مشهد اونگه یه مربی داشته مثلا، این دلیل نمیشه که مربی کلا یکیه. این توی این جلوه کرده. دکتر مثلا ممکنه توی شهری کلا یه دونه پزشک بیشتر نباشه، این دلیل نمیشه که پزشک فقط هم یه دونه است. درد میکنی؟ پزشک عنوانی است که به هر کسی صادقه، هر کسی بیاد طبیب باشه، بلد باشه، دارو بده، درمان کنه، میشه پزشک. ولو تو کل کره زمین الان یه دونه پزشک بیشتر نباشه. این عنوان فرعون هم این شکلیه، خیلی مهمه. مؤمن آل فرعون هم این شکلیه، سامری هم این شکلیه، هامان هم این شکلیه، قارون هم این شکلیه، هارون هم این شکلیه، موسی هم این شکلیه، گفتین چی شو؟ ابراهیم هم این شکلیه، اسماعیل هم این شکلیه. هر کسی که در یک فتنه قرار گرفته که یک طرفش حق و یک طرفش فرزنده و این باید فرزندش رو برای حق ذبح کنه، این الان ابراهیم هم، ولی تو یک اشل کوچکتر و سطح پایین تر. و هر کسی توی موقعیتی قرار گرفته که پدر او در یک نقطه قرار گرفته که باید بین او و حق یکی انتخاب بشه و این باید تسلیم باشه که پدرش حق رو انتخاب کنه، اینم اسماعیله، اینم ذبیح الله، تن میده به این ذبح. خیلی خیلی لطیفه اینا. همینطور این شخصیت های قرآنی همه زنده، همه شون رو ما داره میچرخه، رو ما داره میچرخه. ما هر روزی کل یومن هو فی شأن، تو هر روزی یکی از اینا داره سایه میندازه رو ما. اونی که اهل معناست میفهمه وارد یک امتحان ایوبی شد یا نه، وارد یک امتحان یونسی شد یا نه، وارد یک امتحان شعیبی شد یا همش همزمان با همه، تو ابعاد گسترده زندگیش، این بعدش یونسیه، اون بعدش شعیبیه، این بعدش موسویه، اون بعدش هارونیه، درد میکنیم؟ ابعاد مختلف زندگی آدم، آدمی که همزمان هم همسر بد داره هم خواهر برادر بد داره، این هم نوحه هم یوسفه دیگه، خود نوح هم دیگه خواهر برادر بد دیگه نداشت بنده خدا، یوسف هم دیگه زن بد نداشت، این دوتاش با همه. این عنوان فرعون این شکلیه. پس خیلی این چیزی که تو این کتاب بنا داره که بگه آقا یا ابو جهل یا معاویه، نه، این مطلب تام و تمامی نیست. این اصل این حرفی که تو این کتاب خیلی روش اصرار داره، این حرفو خیلی ما بهش کار نداریم، ولی یه زحمت خوبی کشیده برای روایاتش که از منابع اهل سنت بیاره که شماها خودتون اهل سنت گفتید به کرات که معاویه فرعون این امته. این زحمت توپلیه ها، همچین شوخی نیست، خلیفه چهارمه، خلیفه پنجمه، حالا به یک معنا چهارم اگر کسی قبول نکنه که اساسا امیرالمومنین خلیفه واقع شده، به یک معنا پنجم، درست شد؟ به یک معنا چهارم هم درسته دیگه، چون ما تو لعنی که میاریم معاویه رو چهارمی لعن میکنیم و یزید ابن معاویه هم که خامس هم، برای ما چارومیه که چارومی از اونه که لعن میکنی، برای اونا پنجومیه از خلفای غیر راشد. خب این خیلی مهمه که ما در منابع اهل سنت، حالا یه بخشی از القدیر هم امشب براتون میخونم، علامه امینی به این بحث این خلفای سگانه که میرسه، بعد این ستاره که تمام میکنه میگه من دیگه دمون معاویه نمیخواستم حرف بزنم، گفتم اینو که دیگه همه میدونن کیه، بعد میگه نه مثل که اینم خیلی ها نمیدونم، بعد در مورد اینم مجبورم حرف بزنم، خدای وضع به اینجا رسیده که من امینی باید در مورد معاویه هم حرف بزنم، بعد دیگه قلم گرفته شلنگ گرفته به معاویه، یعنی دستمریزادی داره علامه امینی در القدیر که رو آوردم اینا رو، این که میگم وقت نمیشه چون اینقدر هر، یعنی من 160 صفحه اینجا رو بخونم، اون چندین صفحه اون جلد 19 القدیر رو بخونم و آدم میباله به این که چقدر منابع شیعی و منابع اسلامی غنیه، و بعد آخر تو سرش میزنه که چقدر این محافل ما فقیره. مباحث امام حسن و مشتبه هر سال همون امام حسن سال قبل و بلکه 20 سال پیش هر جلسه که میری یه امام حسنه که آماده کردن یه پنج کلمه در مورد این همه مطلب داره خاک میخوره، این همه حرف از آقا یه طرف امام حسن بقید معاویه است، یکی که یه بخشی از زندگی امام حسن معاویه است، معاویه 500 جلسه حرف میخواد، اینقدر قربت، اینا قربت به معنای اتم کلم است. آدم واقعا خون میشه به دلش. به هر حال اینجا بحث مفصلی داره رو روایاتی که معاویه رو فرعون این امت، البته بر رو منابع شیعی که خب ما اینو بیشتر داریم، راحت تر میشه حرف زد. من اول منابع شیعیشو بخونم بعد بریم رو منابع سنی، حالا هر چقدر وقت بشه و بعد کلی حرفای دیگه که در مورد معاویه و بعد که اصلا چرا معاویه رو فرعون دونستن، کلی حرفه. حالا امشب 3 ساعت پلن وقت داریم، ببینیم چه میشه کرد تو این 3 ساعت. عرض کنم خدمتون که توی روایتی داره که این روایت رو خیلی خوشم میاد، در کافی جلد 8 صفحه 157 کافی دارالحدیث، البته کافی چیز فهم میکنه اسلامیه، طب اسلامیه، دو تا کافی داریم، کافی دارالحدیث خیلی مفصل تره و حاشیه ها و اینها جلداش با هم فهم کن. خب روایت از امام صادق علیه السلام، خیلی این روایت جالبه، یعنی اصلا خورند اربعین این روایت، خیلی مطلب داره. امام صادق علیه السلام میفرماین که ان معاویه اول من علق علی بابهی مصراعین به مکه. خیلی حرف است میفرماید امام صادق علیه السلام. اصلا داستان چیه؟ اینو تو اون جلسه 10 فصل 6 که به لطف الهی اون جلسه مفقود شد، یکی از مهمترین جلسات این بحث همون جلسه بود، خیلی اون جلسه مطلب داشت. حالا بنده اونو بخوام دوباره بگم، بس 3-4 جلسه همونا رو دوباره بگم. یه بحث مفصل در مورد پسنداز ما تو اون جلسه داشتیم که خیلی مهم بود، که هرچی در مورد جمع مال گفتیم باید این کنارش بیاد که معلوم بشه جمع مال یه وقتی لازمه، ضروریه، باید آدم فکر جمع کردن مال باشه. بعد یه بحث مفصلی در مورد جمع المال بودن مؤمنین داشتیم که مال همه است، و یه بحث مهمتری در مورد انفاق و ایثار، دست کردن تو جیب هم دیگه، روایاتش داشتیم، و بحث اربعین. چند فصل داشت اون یک جلسه 40-50 دقیقه، کلی مطلب داشت که خب ضبط نشد الحمدلله. عرض کنم خدمتتون شاید هم خیریتی داره به اینکه اونو یه فصلش بکنیم، همون جلسه رو یک فصلش بکنیم، مفصل اون رو بحث بکنیم، جای بحث داره واقعا. عرض کنم خدمتتون که اونجا یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که خدای متعال حج رو، ساختار حج رو این شکلی قرار داده که سوا ان الاکف فیه والباد، فرموده که باید ایام حج، آکف یعنی کی؟ یعنی کسی که مقیم در مکه است، بادی یعنی کی؟ یعنی کسی که از بیرون میاد، آکف کسی که مقیمه، بادی کسی که از بیرون میاد. میفرماید ایام حج باید این مکه یه جوری باشه که آکف و بادی مساوی باشن، یعنی اینکه اینجا خونه فلانیه و این زمین اون یکیه و اینا نداریم، در و باز، اصلا در نباید داشته باشه خونه های مکه، هر کی از هر جا اومد تو هر خونه ای میره اتراق میکنه وسایل امکانات نا، این ساختار حج. ملکیت فردی ایام حج نه از بین میره ها، نه، در ملکیت جمعی ذوب میشه، اونی که مهمه ملکیت جمعیه. این ملکیت جمعی خودش بحث مفصلیست، اونی که ابوذر دست گرفته بود و بهش تاکید داشت ملکیت جمعی بود، مصرفین هم نفوذ میکنن به ملکیت جمعی. و اصلی ترین، یکی از اصلی ترین ویژگی هایی که قرآن در مورد فرعون گفته اینه که کان من المصرفین، و هر کی که اهل اسراف باشه فرعون صفته، برای اینکه داره تعرض میکنه مالکیت جمعی. هر کدومش یه فصل درسیه ها که داریم میگیم، خیلی مطلب هست، مطلب خیلی زیاده، حرف خیلی زیاد. در ایام حج ملکیت فردی باید در ملکیت جمعی ذوب بشه، خونه منه و ماشین منه و حیات منه و اینا نداریم. نه به این معنا که هر کسی خواست تعرض بکنه، خراب بکنه، بگیم نه ملکیت نداریم، بخواست دزدی بکنه بگیم نداریم، نه، توی ملکیت جمعی، اونم کدوم جمع؟ جمعی که اومده حج، نه هر جمعی، تو اون ملکیت جمعی گم میشه. دقیقا همون چیزی که شما تو پیاده روی عربی میبینی که معنا نداره، غیر از حالا هتلاش که بعضیا سوبله میشه معنا داره، خیلی معنا داره ملکیت فردی. بقیه جاها ملکیت فردی معنا نداره، شما هر خونه رو در بزنی در بروت باز و میری تو حیاتو با آقا ما یه منزلی نزدیک تویریج یه شب امسال ساکن شدیم، طرف من فقط یه اتاق گفت تو این نرید اونم احتمالاً کسی دوش نبود، کل خونه در اختیار ما بود و هر کی بیاد هر کی بره با همه امکاناتش. باغچه‌ش هم آقا رفت آب داد. ملکیت فرد تو خیابون طرف برداشته آورده، نمیدونه این کی، آقا اصلا دزد راهزن هیچی معلوم نیست. عرض کنم که اونجا ملکیت فردی در ملکیت جمعی ذوبه، ماشینش، خونش، حیاتش، پولش، امکاناتش، همه چی توی ملکیت جمعی ذوب. حج همین شکلی بود، حالا دقت بکنی، این شکلی بود، نه قراری که این شکلی باشه، این شکلی بود. آیه که نازل شد سواء العاکف فیه والباد، خونه های مکه دیگه در نداشت، هر کسی ایام حج می اومد هر جای دلش میخواست سرش رو میناخونه میرفت تو. کسی که به خونه های مکه در زد و نذاش کسی وارد اینجا بشه، اولین کسی که رو خونه های مکه در زد و تفکیک کرد و این خونه ماست کسی حق نداره بیاد، کی بود؟ معاویه. اول من علق علا بابهی مصراعین به مکه، اولین کسی که دو لنگه در زد رو درش در مکه. فمنع حاج بیت الله، نمیذاش دیگه حاجی بیان تو خونه. خیلی حرف تو اینا اگر اینا تحلیل بشه، تحلیل های روانشناختی و شخصیتی بشه که فرعون یعنی کی، داستان فرعون یعنی چی، بعد آدم میبینه چقدر ما خودمون فرعونیم یا الان ایام ظاهرین امام رضاست. نه اینکه آقا در واکن، آقا چوبله نگیر از این، نه چوبله یعنی دوبله بگیرش کار نداره، چوبله نگیر، دوبله هم میشه جونه، میگم لااقل به سیره خلفای اول و دوم عمل کن، چوبله نگیر. اینا فرعون صفتیه دیگه، اینکه برای دیدن بابای تو، خواهر بابای تو، اینا که نیومده مشهد، که این برای زیارت امام رضا اومده که اینجور داری تلکش میکنی، برای باغ پرنده ها که نیومده اینجا، که این زائره، این زائرام که اکثرا ندارن بندگان خدا، چقدر تو این آدم شکم سیر پیدا میکنی، شکم سیرا که این ایام اربعین گفت کجا بودن، همه لباب بودن دیگه ایام اربعین، شکم شاسی بلندا، شاسی کوتاه، همه تو مسیر مهران، شاسی بلندا همه تو چالوسن. اینا که این بدبخت هایی که نباید تلکه کرد، که این معاویه صفتیه، اصلا مال تو نیست، مشهد مگه مال توه؟ مشهد مال امام رضاست، شهر امام رضاست. و تو گفتن این ساده است این حرفا، من میگم به خود تو الان بگن که آه. خب پس همینجور هم در اختیار قرار میدن این یه چیز جمعیه، مال همه است، مشهد مال همه است، امام رضا مال همه است، حرم امام رضا مال همه است. این اکثر این شهر هم که گفتن، من چند درصدش رو تازه کسی آمار میداد که موقوفات امام رضا علیه السلام شهر مشهد، من گفت 40% مشهد، 60% مشهد گفت موقوفات امام رضا است. سرج همین ساختمونی که ما الان توش هستیم، این تیکه، این منطقه کلا موقوف است. آره این منطقه هم کلا موقوف است، اکثر اینا موقوف است. حالا تو موقوفه امام رضا هتل ساخته بعد میچاپه مثلا. خب الحمدلله خدا روش، خیلی خوبه، خیلی خوبه. آره پارکینگ حرم هم که آره، اینا این باید تقویت بشه انشالله بیشتر. اون کسی که بنیانگذار این فرهنگ بود، این تفکیکه، معاویه بود. حالا ببین ادامه ازت چی میفهمن. میفرمایند که کان الناس اذا قدموا مکه نزل البادی علی الحاضر حتی یغزی حجه. مردم وقتی میرفتن مکه، اون که بیرون اومده بود میرفت خونه اونی که اونجا مقیم بود تا حجش تموم شه. هتل نمیگه اصلا، هتل یعنی چی؟ خیلی یه بحثیه، وقتی بنده روش مفصل بحث کردم که اصلا ما تو فرهنگ اسلامی هتل داریم یا نداریم. چند سال پیش فکر کنم یه مقاله هم نوشتم اونجا، عرضم که لااقل تو شهرهای زیارتی من به نرسیدم که ما چیزی به نام هتل داریم. اصلا هتل معنی نداره، هتل ما رو فرهنگ ما نیست. خیلی چیز عجیبیه، خیلی حرف سنگینیه. فرهنگ هتل داری فرهنگ مترفینه، فرهنگ فرعونیه، فرهنگ معاویه صفتیه. درو میبنده بعد میره جای دیگه هتل میزنه، بعد تازه اونجا ازت پولم میگیره، بعد با اون پوله دوباره گنده تر میشه، جای دیگه میاد تو شهر خودت خونه میگیره. این دیگه خیلی بامزه است. حالا نمیخوام وارد تحلیل اقتصادی این داستان بشم که به ناکجا آباد میکشه، که اینجا مثلا من هتل میزنم کلی میچاپم، بعد میام تو شهر شما مثلا اونجا هم یه دونه یه برج هم میسازم و اونجا هم دوباره کلی داستان علم میکنم. نمونه زیاد داره ها، نمیخوام وارد مصادیق بشم. این دقیقا برعکسه. شما اینجا مزیت مجاورت با امام رضا علیه السلام رو داری. من له ال... یه قاعده حقوقی دیگه، من له القن فله القرب. وقتی یه مزیتی داری بعد از اون برم یه سوبسیدی یه چیزی پرداخت بکنی. نمیشه که دو سره ببری، هم زیارت تو هر وقت دلت خواست بری، هم هر وقت هم ظاهر اومد به چلونی دو سر برد. عراقی ها کربلا دارن، نجف دارن، سر وقتش هم مالیات اینو پرداخت میکنن، مالیات کربلا داشتن و نجف داشتن مالیاتش. این خیلی نکته است، این خیلی نکته مهمیه. اینا فرهنگ اسلامی اینه. این فرهنگ هتل داری مال معاویه است، مال مترفینه. پول میگیره ازت، به جا میده، اونم نیمت به جا میده با کمترین امکانات، به قیمت خونه بابات. خیلی اینا عجیبه و رو اینا فکر بشه ها، اینا خیلی جای بحث داره. الان اینا حرفا بعدن به عنوان نظریه پردازی و فتوا اینا نگیرید، فلانی گفت هتل داری حرام است. ما همیشه مخاطبینمون رو با شعور فرض کردیم که هستن الحمدلله. ولی به هر حال بعضی وقتا بعضی چیز آدم میشنوه که ما من آمن الا وقت خسته. آره، بعضی حرف ها میگفت از کجا در آوردی اینو مثلا. حالا نمیخوام بگم چون همونایی که حرف رو میزنن رو گوش میدن توهین میشه بهشون، بعضی حرف ها آدم شاخ در میاره. به هر حال نه، ما الان با هتل داری به این شکل دارید یه تحلیلی میکنید نسبت به این پدیده، نه فتوای نه چیزی. باید بررسی بشه، کار بشه، کار فقهی بشه، کار علمی بشه، به چیزی برسه، به مدلی برسه. این مدل شهر زیارتی و گردشگری در شهر زیارتی، مدل اداره شهر زیارتی تو فرهنگ اسلامی ما چیه؟ به عنوان نمونه هم باید مکه رو ما محور قرار بدیم. اهل بیت ساختار تمدنی اداره شهر زیارتی رو در قالب فرهنگی که در مورد مکه به ما یاد دادن آموزش دادن که باید چیکار کرد یک شهر زیارتی، چون بقیه جا هم که تطبیق با مکه دادن دیگه. زیارت امام رضا 1000 تا حج، 1000 تا عمره است. همون بس همون حاله ای از فرهنگ که قراره بر شهر مکه حاکم باشه، بعد در مشهد هم حاکم باشه، در کربلا هم حاکم باشه، حتی بر قم هم حاکم باشه، چون زیارت از معصومه هم زیارت امام رضا علیه السلام، بلکه اونجا حرم کل اهل بیته. قم از یه جهت از همه جا خاص‌تر. این باید تحلیل بشه و روش کار بشه، بحث مهمیه. خلاصه فرمود آقا داستان این شکلی بود، معاویه اینو خراب کرد. معاویه اولین کسی بود که خونه ها رو تفکیک کرد، مکه رو ریخ مهم. بعد حضرت اینجور میفهمن و کان معاویه صاحب سلسله. معاویه صاحب سلسله است، اون سلسله ای که در قرآن فرموده فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکوه. یه سلسله این زنجیر، میفهمد که یه زنجیریه در جهنم که هر زراعش 70 زراعه. زراع واحد اندازه‌گیریه در فرهنگ عربی و قرآنی، تقریبا میشه نیم متر ما. حالا ظاهرا یکمی کمتر از نیم متر، 48 سانت ظاهرا دقیق زراع. یه واحد عددی بعد به همین دست هم هست دیگه، هر زرایی رو چون با دست بود و راحت بوده با زرا اندازی، مثل وجب، شبر، قدم، اینا همه واحدهای اندازه‌گیریه که ساده هم هست، یه قدم متوسط، یه وجب متوسط، یه دست متوسط، این میشه زرا. میفرماید جهنم هر زرایش 70 زرایه، نسبتش این شکلیه با دنیا. زرای اونجایی اگه شما یک زرا از کسی رو غصب کردی باید تو عالم آخرت بهش چقدر برگردونی؟ 70 زرا باید برگردونی. درد میکنی؟ چی؟ روانیست. این هم نکته ای داره، حالا این هم چون تا حالا نگفتم یه اشاره بهش بکنم. گفته آقا اگه ظلم بکنی، غصب بکنی، مثلا مالی رو از کسی بخوری، اونور باید عمل صالح و مقبول برگردونی، درسته؟ نماز ازت میگیرن، خب این چه ربطی داره؟ آقا من مثلا این دستمالای شما رو برشتم گوشم تو جیبم، بعد بابت هر دستمال مثلا باید یه دو نماز مقبول بهت بدم، اون چه ربطی داره؟ عجیب نیست براتون تو ذهنتون؟ اون چه ربطی داره؟ تشنه که بعد اون وقت دستمال به من برگردونه دیگه، دستمالای برزخی مثلا، دستمالای اخروی. این 70 زرایی هم که گفته میشه 70 زرای این شکلیه ها، که باید دقت بکنید. خب نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که خیلی لطیفه، خیلی باید دقت کنید. نکتهش اینه که این دستمال که سرمایه من نیست، در واقع دستمال که ملک من نیست، دستمال خروجی کار منه، عمل منه. من رفتم یه روز کارگری کردم، به من دستمزد دیدم، با اون دستمزد مثلا 5 تا دستمال خریدم. پس در واقع میزان اندازه‌گیری کار منه، کار یک شبانه روز منه. کار یک شبانه روز من شد 5 تا دستمال کاغذی، درست شد؟ اینجا نسبت کار و ثمر کاره، اونجا هم و اونی که اصله کاره. انسان مالک یک چیزشه، اون فقط کارشه. لیس الانسان الا ما سعا. من مالک دستمال کاغذی نیستم، من مالک کارم، من فقط کار دارم، من چیز دیگه نداشتم. کار من تبدیل شد به دستمال کاغذی، خروجی کار من شد دستمال کاغذی. تو خروجی کار منو از بین بردی، در واقع کار منو حبط کردی. منم اون وقت خروجی کار تو رو میگیرم، کار تو حبط میکنم، ولی کار اونجایی تو، کار اونجایی میشه نماز مقبوله. اونجا عمل، اینجا هم عمل، اونجا هم عمله. اینجا عمل دنیاویست، اونجا عمل اخرویست. اگه اینجا بخوای برگردونی باید با عمل برگردونی، اگه اینجا برنگردونی باید اونجا برگردونی، با عمل اونجا برگردونی. اونجا نسبتش با اینجا 70 برابریه. اونجا اگه عملی نداشت معکوس میشه که سیئات من میاد برای تو، عملهای منفی من، سیئات من. چی؟
سیئاتی که به انسان نواسهای منه میده واسه
درسته؟ هر دو دیگه، حالا چه ترک حسنات هم، چه چیزی که زحمت کشیدم، تلاش، به هر حال به عمل دیگه. آن چیزی که انسان مساوی عمله، در تعریف انسان، انسان چیزی غیر از عمل نیست، یا عمل مثبت یا عمل منفی. اون چیزی که هویت و معنا میده به انسان این. حالا اون عمل منفی من به شما منتقل میشه یا عمل مثبت شما به من منتقل میشه؟ حالا بلا تشبیه شما، حالا برعکس کنید، درست شد؟ چون واحد اندازه‌گیری انسان در پیشگاه الهی عمله.
معابی به امام بود، بعد امام که سیئات نداره، اونم که حسنات نداره، چی میشه؟
امام سیئات نداره ولی سیئات امت رو به خودش نسبت میده، بعد با امت امام تصفیه کنه. این خودش یه بحث مفصل داره، بله، شواهد هم زیاد داره، مثلا یه فصلی از بحثه. فرمود معاویه در سلسله است که اون سلسله هر ذراعش 70 ذراعه. فرمود صاحب این سلسله معاویه است، اون زنجیر جهنمی که گفتن هر ذراعش 70 ذراعه، اون سر زنجیر معاویه است، صاحب سلسله معاویه است. چرا؟ برای اینکه در رأس انبیایی که هدایتگر کل بشر بودن، کافتن للناس بودن، نظیرن للبشر بودن، در رأسش نبی اکرم، در رأس اون مکاتب اسلامه، سرسلسله هدایت نبی اکرمه و اون کسی که این سلسله رو معکوس کرد و خراب کرد و شد فرعون این امت معاویه است. البته ما از اصحاب سقیفه نمیگذریم، معاویه خودش به یک معنا نتیجه کار اصحاب سقیفه است، اون سر جای خودش. امام حسین هم زهرا عاشورا فرمود قتلنی فلانون و فلان، اون دو نفر منو کشتن، قاتل من اون دوتا. ولی اینا هر کدوم اون حیثیت کارشون سر جاش محفوظه، به یک معنا اون دوتا اصلن، به یک معنا معاویه اصله. برای اینکه ظهور فساد و کفر تو امت اسلام با معاویه است، اونا پرده داری میکردن، ولی در واقع معاویه هم ظهور چیزیست که اونا باطنش بودن. معاویه ظاهر اون اصحاب سقیفه است، اونا باطن معاویه هست. همونطور که بلا تشبیه، همونطور که پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین، که یه ظاهر و باطنه، یه حقیقت مکتومه که ابو عبدالله به عرصه ظهور آورده، اینجا هم اینا باید بگن معاویه تو منی و انا من معاویه، یه ظاهر و باطنه، اونا باطنش بودن، معاویه ظاهرش بوده. هرچی اونا میخواستن کفر و شرک به جامعه بدمند و عرصه جامعه رو از عبودیت تهی بکنن، معاویه متولی این کار شده، این میشه صاحب سلسله، به این معنا میشه فرعون این امت. حالا دیگه با وارد بحث شد که این کی بوده که اینقدر داستان داره، او دیگه حالا این وارد ساعت بعدی بحث.